با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و به این برنامه با من ستار فروخ و همکارانم شما را باز هم خوش آمدید میگیم. همکارم در بخش تکنیک اکرام اسکنیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. امروز 3 اید است، خدا کند که این روز را هم با خوشی و مسرت سپری نمایید. در این 60 دقیقه نیز از تازه ترین ها برایتان میگیم. حکومت افغانستان ممنوعیت مسافرت ماتیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را به این کشور دور کرده است. وی قبلا پس از نشر یک گزارشش در مورد افغانستان در این روزنامه از این کشور اخراج شده بود. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند. پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. انتظار می رود که به زودی یک عملیات مشترک قوای افغان و بین المللی بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند راه‌اندازی شود. مقام های پاکستانی می گویند که در یک حمله تیاره بدون پیلوت 5 تن از شورشیان ازبک در وزیرستان جنوبی کشته شدند و قرار است معاون وزارت خارجه امریکا امروز در کیف با مقامات حکومتی اوکراین دیدار نماید. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان ممنوعیت سفر ماتیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را به این کشور دور کرد. لوی سارندولی افغانستان تا یک حکم گفته است که این خبرنگار اگر خواسته باشد می تواند به این کشور مسافرت کند. از سوی دیگر داوود سلطانزو، یک همکار نزدیک اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت حکومت جدید با آزادی بیان متعهد بوده و به همین خاطر به ماتیو روزنبرگ اجازه مسافرت به افغانستان را داد.
آزادی بیان در چوکات قانون باید حفاظت شد و به مو اساس و مو تعهد وجود داشته که رئیس جمهور فعلی افغانستان امر کردن که دوباره به این خبرنگار اجازه داده شود که به افغانستان برگرده اگر خواهش داشته باشد.
این خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در اواخر ماه آگوست امسال زمانی از افغانستان اخراج شد که در یک مطلب به نقل از مقام‌های ارشد افغان نوشت که در صورت حل نشدن تنش‌های انتخاباتی حکومت موقت در این کشور تشکیل خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در آن زمان پیش از اخراج ماتیو روزنبرگ از افغانستان از حکومت این کشور خواسته بود که در مورد تصمیمش تجدید نظر کند. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند به زودی یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی های شمالی این ولایت راه‌اندازی خواهد شد. عمر زوک، سخنگوی والی هلمند، در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات به هدف پاکسازی این ولسوالی ها به خصوص ولسوالی سنگین از وجود مخالفان مسلح بر راه انداخته می شود.
در سنگین برای انداخته میشه که شمالی ولایت شمال هلمند که با تمام هماهنگی قوای امنیتی و قوای ایساف انشاءالله برای انداخته خواهد شد که بسیار عملیات مفید و نفیدار خواهد بود.
جنگ و درگیری در ولایت هلمند حدود 3 ماه پیش پس از آن تشدید یافت که صدها تن از مخالفان مسلح بر ولسوالی سنگین حمله کردند. سپس دامنه جنگ به ولسوالی های مساقله، نوزاد، کجکی و مارجه نیز گسترش یافت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی می گویند که در یک حمله تیاره بدون پیلوت بالای یک محوطه شورشیان در وزیرستان جنوبی 5 تن از شورشیان به شمول یکی از افرادی که قماندان ارشد ازبک خوانده شده کشته شدند. در این رویداد 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی پاکستان به شرط افشا نشدن نام هایشان گفتند که یک تیاره بدون پیلوت آمریکایی 2 راکت را بر یک کمپ آموزشی در منطقه شوال وزیرستان جنوبی فایر کرد. مقام های استخباراتی گفتند هر 5 شورشی که کشته شدند ازبک بودند و هویت 3 تن دیگر که جراحت برداشتند به طور فوری تثبیت نشده است. این اولین حمله تیاره بدون پیلوت است که از اواخر ماه سپتامبر به این سو انجام می شود. قوای حکومتی پاکستان پس از سالها درخواست امریکا برای پاکسازی منطقه از وجود شورشیان در ماه می گذشته یک عملیات را در وزیرستان شمالی برا انداختند. اردوی پاکستان ادعا می کند که بیش از 1000 شورشی تا کنون در جریان این عملیات کشته شدند. یک انتحار کننده زن کرد بالای گروه شورشی دولت اسلامی بیرون از کوبانی شهرک سرحدی سوریه حمله کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز یکشنبه گفت که این زن مواد انفجاری همراهش را در یک محلی که از سوی شورشیان گروه دولت اسلامی تصرف شده بود منفجر نمود. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد افزود این حمله تلفات داشته اما رقم تایید شده آن موجود نیست. رامی گفت این اولین مورد است که یک جنگجوی زن کرد حمله انتحاری را بر ضد این گروه تندرو انجام می دهد. خبرگزاری کردی گزارش داده است که این زن به حیث قماندان نظامی در واحدهای حفاظت زنان کرد کار می کرد. از سوی دیگر مدافعین کرد که از حمایت حملات هوایی به رهبری آمریکا برخوردارند به روز یکشنبه با جنگجویان گروه دولت اسلامی در اطراف کوبانی شهرک سرحدی سوریه جنگیدند. به اساس گزارش جنگجویان گروه دولت اسلامی اواخر دیروز بخشی از یک تپه استراتژیک مشرف به این شهرک را تصرف کردند، اما پیشروی آنها با اجرای حملات تازه هوایی بدتی شد. یک مقام محلی شهرک کوبانی گفت جنگجویان گروه دولت اسلامی 1 کیلومتر از این شهرک فاصله دارند و به گفته وی تنها حملات هوایی برای توقف پیشروی آنها کافی نیست. از سوی دیگر قماندانی مرکزی آمریکا در یک اعلامیه گفت که اردوی آمریکا به روز شنبه 3 حمله هوایی را در سوریه انجام داد. این در حال است که از جت‌های جنگی، طیارات بمب‌افکن و هلیکوپترها دیروز برای اجرای 6 حمله علیه گروه دولت اسلامی در عراق استفاده شد. قرار است ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا امروز گفتگوهای را با رهبران ارشد حکومت اوکراین در کیف انجام بدهد. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفت که نولاند در مورد تعهد آمریکا برای همکاری در راستای تلاش‌های جاری اصلاحات در اوکراین، وضعیت در شرق این کشور و حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین بحث و گفتگو خواهد کرد. دیدار نولاند از اوکراین در حال صورت می‌گیرد که اوکراین جدای طلبان طرفدار روسیه را به نقض تازه آتش‌بس یک ماه متهم می‌کند. نهاد انتخاباتی برزیل میگوید که انتخابات دیروز ریاست جمهوری این کشور به دور دوم خواهد رفت و در این دور رئیس جمهور دلما روسیف و اسیو نیویس با هم رقابت خواهند کرد. این نهاد گفت روسیف از مجموعه 98% آرایی که شمارش شده بیش از 41% و نیویس تقریبا 34% آن را به دست آوردند. در صورتی که خانم روسیف بیش از 50% آرای معتبر را کسب نکند، در دور دوم انتخابات به تاریخ 26 اکتبر با نزدیکترین رقیبش روبرو خواهد شد. و در یک حمله انتحاری در گروزنی مرکز چچن 5 افسر پلیس کشته شدند و حداقل 12 تن زخمی گردیدند. شاخه وزارت داخلی روسیه در چچن خبر داد که یک انتحار کننده خود را در نزدیک محل اجرای یک کنسرت که در حال آغاز شدن بود انفجار داد. این کنسرت بخشی از جشنی بود که به مناسبت سالگرد تأسیس گروزنی مرکز جمهوریت چچن قفقاز شمالی روسیه برگزار شده بود. به اساس گزارش رسانه‌های روسی یک مرد جوان پس از آن مواد انفجاری امراهش را انفجار داد که پلیس در مورد وی شک کرد و به سویش حرکت نمود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی می شنوید که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که قبلا از افغانستان اخراج شده بود می تواند دوباره به این کشور مسافرت کند.
آزادی بیان در چوکات قانون باید حفاظت شد و به مو اساس و همو تعهد وجود داشته که رئیس جمهور فعلی افغانستان امر کردن که دوباره به این خبرنگار اجازه داده شود که افغانستان برگردد.
داوود سلطانزوی یک همکار نزدیک رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بود. مقام‌های ولایت هلمند میگویند که به زودی یک عملیات بر ضد مخالفان مسلح در این ولایت راه اندازی می شود.
برشال یک عملیاتی در سکولهای شمال هلمند با تمام هماهنگی قوای امنیتی و قوای ایساف انشاءالله برای انداخته خواهد شد.
در ادامه برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که تعداد بجا شده های داخلی نسبت به پارسال افزایش یافته است.
در سال 2013 ما 500,000 تن بجا شده داخلی داشتیم، تقریبا بیشتر از 500 یا در حدود 500-520، اما در سال 2014 رقم 628,000 تن رقم شده.
با تعقیب برنامه ورزش در نیمه دوم برنامه خاص تنظیم مربای مرچ به مناسبت عید پخش می شود.
بلند منزل و قطار است، دکانایش به شمار است، از لوکسی نظیر ندارد، ولی پارکینگ ندارد، دریور سرگردان است، ولی پارکینگ ندارد، دریور سرگردان است.
پس شما دعوت میکنیم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. حکومت افغانستان به متیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز اجازه مسافرت به این کشور را داده است. هدف از دور شدن ممنوعیت سفر این خبرنگار به افغانستان تعهد حکومت جدید این کشور به آزادی بیان خوانده شده است. لوی سرانولی افغانستان تا یک حکم گفته است که متیو روزنبرگ اگر خواسته باشد می تواند به این کشور مسافرت کند. این خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در اواخر ماه آگوست امسال زمانی از افغانستان اخراج شد که در یک مطلب به نقل از مقامهای ارشد افغان نوشت در صورت حل نشدن تنش‌های انتخاباتی حکومت موقت در این کشور تشکیل خواهد شد. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید متیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز میتواند دوباره به افغانستان برگردد. لوی سارنوالی خبر اجازه بازگشت این خبرنگار آمریکایی را دیروز تا یک فرمان صادر کرد. لوی سارنوالی افغانستان گفت روزنبرگ میتواند همزمان با صدور این فرمان دوباره به افغانستان بازگشت کند. داوود سلطانزو یکمکار نزدیک به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان برای آزادی گفت حکومت جدید با آزادی بیان متحد بوده و از این رو اجازه بازگشت را به خبرنگار نیویورک تایمز داده است.
آزادی بیان در چوکات قانون باید حفاظت شود و با مو اساس و مو تعهدی که وجود داشته که رئیس جمهور فعلی افغانستان امر کردن که دوباره به این خبرنگار اجازه داده شود که افغانستان برگرده اگر خواهش داشته باشد.
متیو روزنبرگ خبرنگار نیویورک تایمز در اواخر ماه آگوست در جریان تنش‌های انتخاباتی زمان از افغانستان اخراج شد که به نقل از مقامات ارشد افغان گزارش داده بود در صورت حل نشدن تنش‌های انتخاباتی مقامات افغان حکومت موقت را در این کشور تشکیل خواهند داد. اگرچه در این گزارش از مقام نام گرفته نشده بود، اما لوی سارنوالی افغانستان متیو روزنبرگ را به نوشتن مقاله‌ای که ضد منافع ملی افغانستان است متهم کرده و 24 ساعت وقت داد تا افغانستان را ترک کند. آقای سلطانزوی میگوید نظر تیم رئیس جمهور اشرف غنی در مورد اخراج روزنبرگ امان است که بود.
زمانی که دکتر اشرف غنی احمدزی کاندید بود و هنوز رئیس جمهور نشده بود، این عمل اخراج زی خبرنگار با ارتباط آزادی بیان یک عمل غیر قابل تایید دانسته بود.
حکومت افغانستان متیو روزنبرگ را در اواخر دور حکومت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان اخراج کرد. ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان جدا خواسته بود تا از فیصله اش در مورد اخراج ژورنالیست آمریکایی از آن کشور منصرف شود. وزارت خارجه آمریکا در آن زمان فیصله حکومت افغانستان درباره خروج این خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را یک عقب نشینی بزرگ در بخش آزادی بیان خوانده بود.
شنیدید که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز متیو روزنبرگ که قبلا از افغانستان اخراج شده بود میتواند دوباره به این کشور مسافرت کند. حکومت افغانستان به متیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز اجازه مسافرت به این کشور را داده است. هدف از دور شدن ممنوعیت سفر این خبرنگار به افغانستان تعهد حکومت جدید افغانستان به آزادی بیان خوانده شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با مطالب تازه و متنوع با شماست. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رود که به زودی یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند راه‌اندازی شود. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت در جریان این عملیات تلاش می شود که این ولسوالی ها از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شوند. آقای زواک در آغاز صحبت با فرشته نگاه نخست در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند گفت:
مورد نمی کنیم که دخی 100% امنیت است. فرد برای ولسوالی سنگین در بعضی ساحات ولسوالی سنگین مشکلات داره، مگر بسیار به اندازه کم. بسیار به زودی این مشکلات مثل چند روز پیشتر یک عملیات صورت گرفت که خوب به سعود دوست هم داشتیم و انشاءالله در بسیار یک عملیات در سنگین برای انداخته میشه که شمالی ولسوالی های شمال هلمند که با تمام هماهنگی قوای امنیتی و قوای ایساف انشاءالله بران انداخته خواهد شد که بسیار عملیات مفید ولیفیات خواهد بود. به این خاطر انشاءالله همون مشکلاتی که هست، همون خالی هایی که در بعضی جا وجود داره که گاهی ناگاهی مخالفین در دو ساحه تحرکات میکنه و یا مخالفین در دو ساحه اشخاص ملکی را آزار میده و یا کسی را در سر سرکرین مینگذاری میکنه، و ساحات بسیار بزودی انشاءالله پاکسازی خواهد.
بعض از باشندگان ولسوالی های شمال هلمند به خصوص از ولسوالی سنگین که شاید چندین ماه درگیری ها است، میگن که هنوز هم راه ها مسدود است و در جریان عید هم درگیری های وجود داشته. آیا نیروهای امنیتی برای تامین امنیت دهی ولسوالی به خصوص دهی روزای عید چه اقدامات را در دست داشتن؟
ما نه تنها که در ولسوالی شمال ولسوالی سنگین ما امنیت به ساحات گرفته بودیم، بلکه در تمام ولسوالی ها امنیت قائم بود، مگر تنها ولسوالی که ولسوالی سنگین است در بعضی ساحات مشکلات وجود داشته از طریق مخالفین مهندوان او ساحات ما امنیتشون بسیار مخم گرفته بودیم، مگر مردم به اون رقمی که به ولسوالی های دیگه تجلیل می شود به ولسوالی سنگین هم تجلیل شده خب بازم مردم مشکلات داشت.
بله، از وقت به عنوان سوال اخیر از شما، وضعیت در ولسوالی های سرحدی هلمند از چی قرار است؟ گفته میشه که مخالفین از امان نقاط بیشتر به فعالیت هایشان ادامه میتن و عملات انجام داده و دوباره به پناهگاه خود که در آن سوی سرحد در پاکستان موجود است میرن. شما در این مورد چی میگین؟
بله، ما همون ساحات سرحدی هلمند که از ولسوالی ها را به اونجا اردوی ملی، پلیس ملی سرحدی، پلیس سرحدی تمامشان موجود است. استیکات گزنه خود میکنه و هیچ وقت مخالفین اجازه نمیده که حتی یک ساحه داخل شوه و یا خدای نخواسته در یک ساحه مقاومت یا یک ساحه را تحرکات خود بسازه که بالاخره یک ولسوالی در خطر خود متوجه خطر کنه. به ولسوالی همین احساس قوای ما در هر جا دفاع از مخالفین، دفاع از خود در طرف مخالفین شکست بده و هیچ کس نمواند که داخل کشور افغانستان شو یا خاک افغانستان در ولسوالی ولایت هلمند خود این خسته در شرف خود بگیرد.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که به زودی یک عملیات مشترک قوای افغان و بین المللی بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند برا انداخته می شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و تمام روز از ساعت هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست. ساعت 11:19 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. ساعت 11:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید حکومت جدید این کشور باید از امریکا تقاضا نماید تا در زمینه برقراری صلح در افغانستان همکاری کند. مشاور امور بین المللی این شورا به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که امریکا می تواند به همکاری پاکستان زمینه تامین صلح را در افغانستان فراهم بسازد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی با محمد اسماعیل قاسمیار صحبت کرده و این گزارش را تهیه نموده است.
تمویل و تجهیز مخالفان مسلح حکومت از آن سوی خط دیورند و موجودیت رهبری آنان در خارج از قلمرو افغانستان از مشکلات هستند که به گفته شورای عالی صلح در برابر آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت و مخالفان مسلح موانع ایجاد کردند. محمد اسماعیل قاسمی رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت جدید از امریکا تقاضا کند که پاکستان را وادار به همکاری با پروسه صلح این کشور سازد. آقای قاسمیار گفت امریکا می تواند حتی با وضع تضییرات اقتصادی و قطع میلیاردها دلار کمکش با پاکستان آن کشور را حاضر به همکاری در تامین امنیت افغانستان بسازد.
من اینقدر به جرأت گفتم می توانم که امریکا توانمندی از این را دارد که خودش و همچنان با همکاری پاکستان اینها تقویت بکنند، پروسه صلح زمینه از این را فراهم بکنند که مذاکرات آغاز شود و از طریق جرگه و مذاکره و مصالحه این قضیه حل شود.
آقای قاسمیار با اشاره به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن گفت امریکا از راه گذار حقوقی باید در تامین امنیت در این کشور تلاش کند. اما مقامات پاکستانی همواره ظاهرا گفتند که تامین صلح و امنیت در افغانستان به معنی تامین ثبات در آن کشور است. گفته می شود که علاقات استخباراتی پاکستان برای رسیدن به اهدافشان نمیگذارند تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار گردد. طالبان مسلح هم حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را یکی از دلایل عمده برای خودداری از اشتراکشان در مذاکرات سیاسی عنوان کردند. قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به روز شنبه پس از ادای نماز عید از مخالفان حکومت خواست تا به مذاکرات صلح رو بیاورند و تاکید کرد که جنگ راه حل نیست. این در حالی است که حامد کرزی در 13 سال حکومتش بارها از مخالفان مسلح دولت خواست تا به مذاکرات سیاسی بین الافغانی رو آورده و به پروسه صلح بپیوندند، اما به باور کارشناسان وی موفق نشد تا با شیوه‌ای که در پیش داشت پای مخالفان مسلح را به میز مذاکرات سیاسی کشاند. در این حال شماری از مردم در شهر کابل نیز میگویند که امریکا و جامعه جهانی باید روی پاکستان فشار وارد کند تا بعد تعهداتش در برابر تامین صلح در افغانستان عمل کند.
امریکا بخواد صلح میتونه بیاره. این پاکستان ما رو نمیذاره که مثلا ما صلح اهمیت بیاریم در کشور خود. باید سر از بسیار فشار بیاره.
امریکا سر پاکستان فشار بیاره، بریتانیا هم دوست کشوراست، پاکستان مجبور کردن.
پاکستان باید مجبور کنن که کمک کنن، مثلا یه تو به زبان میگه عمل درست ندارن.
سر پاکستان باید فشار بیارن که پاکستان صلح قوم بکنه و کار دست امریکاست.
با آنکه حکومت جدید افغانستان تا کنون از امریکا در خصوص همکاری با پروسه صلح این کشور تقاضای مشخصی را مطرح نکرده، اما رئیس جمهور احمدزی به تازگی از بریتانیا خواست تا به تلاش‌هایش در راستای تامین صلح در افغانستان ادامه دهد. آقای احمدزی در پیوند به این مسئله به موثریت روابط بریتانیا با پاکستان اشاره کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان قبل از این گفته است که تامین صلح در افغانستان اول به دست امریکا سپس به دست پاکستان است. به باور از آگاهان اشتباهات سیاسی گذشته در پیشبرد پروسه صلح در افغانستان باید رفع شده و در راستای تامین صلح در کشور اراده قوی نشان داده شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. خشونت ها و نارامی ها در سراسر افغانستان امسال صدها هزار نفر را مجبور ساخته تا خانه و شهر خود را ترک کنند. شمار این بجا شده ها از 600 هزار نفر بیشتر است. بسیاری این بجا شده ها باشنده های اصلی ولایت های قندوز، فاریاب و هلمند هستند. سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان برای رسیدگی به این رقم درشته بیجا شده ها کار خواهد کرد؟ برنامه حکومت وحدت ملی در کوتاه مدت برای کمک به این بیجا شده ها و در دراز مدت برای جلوگیری از بیجا شدن مردم به مناطق دیگر چیست؟ فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این گزارش پاسخ این سوال ها را جستجو کرده است.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که افزایش جنگ و ناامنی ها در برخی مناطق کشور سبب بالا رفتن میزان بجا شدگان داخلی شده است. مهرخدا صبار رئیس بخش بجا شدگان و حالات اضطرار این وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت که در سال 2013 میلادی شمار بجا شدگان داخلی حدود 500 هزار تن بود، اما امسال این رقم به بیش از 600 هزار نفر رسیده است.
با تناسب نام سالهای گذشته در سال 2013 ما 500 هزار تن بجا شده داخلی داشتیم، تقریبا بیشتر از 500 یا در حدود 500-520، اما امسال در سال 2014 رقم به 628 هزار تن رقم شده. البته این رقم رو به افزایش نشان میده.
آقای صبار گفت ولایات قندوز، هلمند و فاریاب ولایاتند که باشنده های آن به دلیل ناامنی ها از خانه هایشان بیجا شده اند. وی گفت در مجموع رقم بیجا شدگان داخلی که به دلایل مختلف از خانه هایشان بیجا شده اند به حدود 1 میلیون تن میرسد. مسئله بیجا شدگان داخلی یکی از مشکلات عمده اند که بارها مسئولان حقوق بشر و مردم از حکومت خواستند که به این موزل رسیدگی جدی صورت گیرد. حالا مردم از حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی می‌خواهند که به مشکلات بجا شدگان داخلی و مهاجرین توجه لازم داشته باشد. در این میان رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هفته گذشته هنگام سخنرانی در مراسم تألیفش مشکل بجا شدگان داخلی و مهاجرین را یک موزل ملی خواند و گفت که به آن رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت.
کلمه بجا شده باید از قاموس ملی ما دور ساخته شود. از طریق حکومتداری مؤثر خواهیم توانست که به مشکلات ملی ما مثل مشکل مهاجرین، بجا شدگان داخلی، کوچیان و باشندگان محلی نقطه پایان بگذاریم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال از افزایش تعداد بجا شدگان داخلی در کشور سخن میزند که مکنون در کابل و شمار ولایات به صدها خانواده بجا شده در بدترین وضعیت در زیر خیمه ها بسر میبرند. حتی همه ساله در جریان زمستان یک تعداد آنها به دلیل سردی هوا و نداشتن غذای مناسب جانهایشان را از دست میدهند. مقامات در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که به هدف حل مشکلات بجا شدگان داخلی در کشور تلاش دارند، اما به باور آنان تداوم جنگ در برخی مناطق و نبود سرپناه از مشکلات اساسی هستند که بجا شدگان داخلی با آن مواجهند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم، اما حالا بیایید که از مقیم نایب بشنویم که برخی از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه نوشتند.
روزنامه کوریا تایمز در مورد چالش هایی که رئیس جمهور جدید افغانستان با آن مواجه است مقاله ای را تحت عنوان رئیس جمهور جدید با خطرات بزرگ روبروست به نشر رسانده می نویسد. اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان و مقام سابق بانک جهانی به عیسی رئیس جمهور جدید افغانستان الف وفاداری یاد کرد. اشرف غنی احمدزی این مراسم تألیف را بعد از امضای موافقتنامه در مورد شریک ساختن قدرت با عبدالله سابق وزیر خارجه افغانستان و ایجاد یک حکومت وحدت ملی به جا کرد که بر اساس این موافقتنامه به عبدالله عملا نقش صدر اعظم داده شده است. کوریا تایمز در این مقاله می نویسد با وجود اینکه اکثریت افغانان و جهانیان پس از این توافق نفس آرام کشیدن، اما این موافقتنامه که بر اساس فشارهای زیاد ایالات متحده آمریکا صورت گرفت شکنند خواهد بود. نویسنده این مقاله کوریا تایمز در ادامه می نویسد پیروزی موافقتنامه اکنون بیشتر به عبدالله تعلق می گیرد. او قبل از این نتایج انتخابات برخلاف خودش را یک کودتا خوانده بود. به نوشته روزنامه کوریا تایمز تنها گذشت زمان نشان دهنده آن است که آیا عبدالله نتایج انتخابات را به طور مکمل میپذیرد و یا نه. انتخاباتی که بر اساس آن قدرت برای اولین بار در افغانستان به طور صلح‌آمیز و دموکراتیک انتقال یافت. کوریا تایمز می نویسد در صورتی که تنظیم قدرت بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله موافقانه به پیش برده شود و با طالبان مصالحه صورت گیرد، این مسئله قدرت و مشروعیت حکومت جدید افغانستان را بیش از این هم تقویت می بخشد. روزنامه گاردین درباره موزیم جنگی بریتانیا به مناسبت خروج نیروهای این کشور از افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. در این موزیم بعضی از اشیا از میدان جنگ به شمول واسکت های انتحاری نیز به نمایش گذاشته می شود. به نوشته گاردین این نمایش از سوی موزیم بریتانیا یکی از نمایشات تکان دهنده خواهد بود. یک واسکت انتحاری پر از مواد انفجاری که سال گذشته به دست نیروهای پلیس افتاد با صدها اشیای جنگی دیگر در این نمایشگاه به تماشا گذاشته خواهد شد که از سوی موزیم جنگی شاهی بریتانیا در افغانستان جمع‌آوری شده است. روزنامه گاردین می نویسد بعد از